به صفر رسوندن یا ریشه کن کردن حیوانات شهری نه ممکن است و نه اخلاقی است و نه در واقع جایی این اتفاق افتاده توی دنیا. برای همین آنچه که در واقع صحبت میشه کنترل جمعیتشون هست و داشتن یه جمعیت سالمی از حیوانات شهری، یه جمعیت سالم از حیوانات شهری که در واقع عقیم سازی شده باشند، واکسینیت شده باشند بر علیه بیماری های مثل هاری و دارو گرفته باشند که دیگه اون بیماری های انگلی که من عرض کردم خدمتتون رو دیگه منتقل نکنند. این کار تو خیلی جاهای دنیا رخ داده و در نتیجه هدف این است که جمعیت به حدی کنترل شود که دیگه یک مشکل اجتماعی محیط زیستی برای شهر نباشه و مردم احساس ناراحتی از حضور این حیوانات نکنن و حیواناتی هم که هستن حیواناتی باشن که ما مطمئن باشیم که مانیتور شدن، پایش شدن، سلامتشون کنترل شده و واکسینیت شدن و خود این حیوانات میتونن خودشون سدی باشن در مقابل ورود حیواناتی که ایمن نیستن به شهر. حیوانات وحشی الان شما روباه ها رو میبینید که در غیاب حیوانات شهری تو بعضی جا وارد شهر شدن و جمعیتشون حتی داره زیاد میشه متاسفانه. خب روباه میدونین یک مخزن مهم هاری هست و خیلی از این حیوانات اگر واکسینه شده باشند و عقیم سازی شده باشن میتونن در واقع عرصه رو بر ورود روباها تنگ کنن و اجازه ندن این حیوانات وحشی وارد نواحی زیست شهری بشن.
خب مهندس رفشانی فرد، در بخش قبل به مدیریت پسمان پرداختیم. نکات خیلی زیادی وجود داره در رابطه با مدیریت جامعه پسمان و آنچه که داره اجرا میشه با آن اهدافی که ما در برنامه هفتم پیشرفت دیدیم و مسیری که پیش روی شهرداری ها و دهیاری های ما وجود داره. اما یه موضوع هم که در برنامه هفتم پیشرفت به اون پرداخت شده حیوانات پرسزن هست. در این رابطه بفرمایید که چه موردی دیده شده و نگاه برنامه هفتم پیشرفت به این موضوع چگونه بوده؟ اگر اشتباه نکنم جزء دو بند بی ماده 22 هست، تعیین نقش در مهار حیوانات پرسزن. اونجا چه اقداماتی صورت گرفته؟ چه تکلیفی دیده شده و چه اقداماتی صورت گرفته؟ بفهم.
بله. در جزء دو بند 3 ماده 22 با هدف جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیر انسانی و حیوانی و در واقع ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاها تکلیف برای وزارت کشور دیده شده که با همکاری سری دیگه از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت بهداشت درمان، جهاد کشاورزی، بعد سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا سیما، بحث فرهنگسازی شو، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در واقع با روی کرده بهره‌گیری از ظرفیت های تشکل ها و سازمان های مردم نهاد بیان یه برنامه اجرایی رو تنظیم کنند که این برنامه اجرایی شامل نقش و وظیفه هر یک از دستگاه ها در مهار جمعیت حیوانات پرسزنی که ناقل بیماری هستن از حیوانات به انسان صورت بگیره. مستظر هستید که اتفاقاتی هم تو این زمین شاهد هستیم که متاسفانه نیاز بوده که این موضوع سطح ویژه در برنامه هفتم دیده بشه
و نقش مردم و آموزش عمومی در این مسیر چقدر پررنگه.
در این رابطه در همون برنامه اجرایی که دیده شده به طور مشخص بحث فرهنگ سازی اشاره شده و برای صدا سیما برای فرهنگ سازی یه سری وظایف دیده شده که من وارد جزئیاتش نمیشم، ولی بحث فرهنگ سازی
مورد توجه قرار گرفته در برنامه هفتم
به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته. پیشنویس برنامه مدیریت جمعیت سگ‌های پرسزن تهیه شده که در این رابطه با نظر دستگاهی که مؤثر هستن در این زمین و قراره سری وظایفش بهشون واگذار بشه انجام شده، تقسیم کار صورت گرفته. یه مشکلی که داریم عمدتاً به دلیل بار مالی ناشی از اجرا، بعضی از دستگاه اجرایی با اجراش مخالفتی ندارن، در واقع میگن در صورت تامین منابع ما این وظایف رو میتونیم اجرا کنیم. در واقع در این راستا سری گزارشی به شورای عالی راهبردی برنامه هفتم دادیم که بناست که حالا یه سازوکاری برای رفع مشکل اندیشیده بشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم مهندس رخشانی فرد. همچنان همراه شبکه رادیو اقتصاد باشید با برنامه هفت.
سید جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل مجلس شورای اسلامی:
با سلام خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم برنامه شما، مسئله پسمان در شهرها متاسفانه یک موضوع مقفول مانده ای هست که نه تنها کیفیت زندگی رو واقعا تنزل داده، بلکه باعث میشه بسیاری از زیرساخت‌های ما و فرصت‌های آینده ما هم از بین برند. ما شهرهامون هنوز نتونسته بحث تفکیک زباله از مبدأ رو انجام بده و همینطور نسبت به امهاء زباله به روش علمی و با استفاده از فناوری‌ها استفاده کنه. متاسفانه بسیاری از شهرها از جمله تهران هنوز بخش اعظمی از زباله‌ها رو به صورت دفنی و به صورت زمین‌های بزرگی که زباله‌ها در اونجا جمع میشن تبدیل میشن به شیرابه‌هایی و جذب سفره‌های زیرزمینی میشن و همینطور کیفیت هوایی که از بین میبرن و بوی نامطبوعی که در محدوده وسیعی پخش میشه و باعث آزار زندگی شهروندان میشه و همینطور موضوع در واقع از بین رفتن زمین و فرصت‌های سکونتی که با این نوع در واقع امها از بین میره. خب امروز فناوری‌ها به خوبی در خدمت شهرها قرار دارن، ولی ما میبینیم شهرداری‌ها و از جمله شهرداری تهران متاسفانه کار قابل قبولی در این زمینه انجام ندادن. جدول رنگ کردن، جدول عوض کردن، آسفالت کردن، نمیدونم مسائلی از این دست در شهرها خیلی زیاد انجام میشه، ولی آنچه که موجب واقعا نگرانی همه ما هست وضعیت زباله هایی که هم نشانه از بیتوجهی مدیریت شهرها به امهای زباله ها به روش سنتی داره و هم در واقع از دست رفتن فرصت هایی که میتونه برای ما به وجود بیاره. برشه بسیاری از شهرها با سوزاندن زباله کمپوست تولید میکنن، برق تولید میکنن، گرمای ناشی از سوختن رو به صورت آب گرم در شهرک ها مورد استفاده قرار میدن و خب ما متاسفانه از این امکان برخوردار نیستیم. به نظرم چاره کار بسیار ساده و پیش پا افتاده است. باید باور بکنیم که زباله امروز حیات و سلامت شهروندان ما رو تهدید میکنه، نشانی از در واقع نبود مدیریت در اداره شهرها و به نوعی عقب ماندگی نسبت به کیفیت زندگی که همه ما حق در واقع استفاده از اون کیفیت خوب رو داریم. به نظرم با تهیه ماشینالات این مجموعه و ایجاد مراکز تولید در واقع کامپوست با همین زباله ها و مهمتر از همه فعالیت های فرهنگ سازی و در واقع تفکیک از مبدأ با کمک خود مردم از جمله کارهایی که باید در این زمینه صورت بگیره.
در برنامه امروز همونطور که پیشتر با ما همراه بودید، همراه هستیم با خانم مهندس وحیده رخشانی فرد، کارشناس برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. به تکالیف مختلف در حوزه مدیریت شهری و روستایی میپردازیم امروز در رابطه با مدیریت پسماند و تعیین نقش در مهار حیوانات پرسه‌زن. گفتگو کردیم. یکی از موضوعات دیگری که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت بحث احداث شبکه مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی از آب شرب هست که جزء تکالیف برنامه هفتم پیشرفت برای سازمان شهرداری ها و دهیاری ها هست. خانم مهندس رخشانی فرد، بفرمایید که چه تکلیفی در این حوزه وجود داره، چه اقداماتی هم صورت گرفته؟
بله، بنده به ماده 40 اینجور مطرح کرده که آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورتی که جایگزینی براش وجود داره که این جایگزین را وزارت نیرو تشخیص میده در اماکن عمومی و دولتی ممنوعه و یه مجازاتی هم براش در نظر گرفته شده. در این رابطه شهرداری ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلف شدن نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و در واقع جداسازی سیستم آبیاری از آب شرب و همینطور استفاده از پساب و سایر آب‌های نامتعارف با شرط اینکه حدود مجاز استاندار و شاخص‌های زیست محیطی و سلامت درشون رعایت شده باشه اقدام کنند. در این رابطه یه برنامه عملیاتی تنظیم شده با توجه به اینکه شاخص کمی در برنامه هفتم برای موضوع پیش بینی نشده، ما خودمون یه شاخص کمی 10% رو در واقع براش در نظر گرفتیم که در واقع به افزایش داشته باشیم شبکه مستقل آبیاری رو. بعد و پیگیری تخصیص اعتبار دولتی از طریق سازمان برنامه بودجه در این زمینه بودیم. باز ذکر کنم که ما جزء ردیف‌های بودجه ما خیلی محدود در حوزه عمران شهری و تو حوزه مدیریت شهری و روستایی از منابع عمومی در واقع بودجه برامون پیش بینی شده. از مواردی که بودجه برش تو قانون بودجه سنواتی در نظر گرفته شده که البته خیلی حداقل هست، بحث همین توسعه فضای سبز هست. ما این موضوع رو هم در قالب موافقتنامه مربوطه برای بحث احداث شبکه‌های آبیاری فضای سبز پیگیر هستیم. سی برنامه ریزی و اقداماتی انجام دادیم، راهکارهای تنظیم کردیم که به استانداردهای سراسر کشور ابلاغ کردیم که این راهکارها بحث توسعه فضای سبز شهری با ظرفیت تاوری شهرها به میزان تعیین شده در طرح‌های توسعه شهری که منظورم طرح‌های جامع و تفصیلی هست، طراحی و ایجاد تأسیسات جمع‌آوری و ذخیره انتقال روان‌آبی سطحی و آب جاری از رودخانه‌ها، رودها، مسیرها و معابر برای آبیاری فضای سبز. در واقع اینا راهکارهایی از ما به استاندارا ارائه کردیم.
و قرار هست در حوزه مرتبط با مدیریت منابع آب برای فضای سبز، هدایت درست فاضلاب، استفاده بهینه از آب غیر شرب فعال‌تر عمل بکنن. توسعه زیرساخت‌های شهری هم که باید بگیم جزء مواردی هست که در برنامه هفتم پیشرفت به اون پرداخته شده، مثل معابر، روشنایی، خدمات عمومی، فضای سبز، پارک‌ها، خدمات عمومی محلی که باید با بحث رعایت کیفیت، پایداری و معیارهای محیط زیستی انجام بشه. اگر نکته‌ای در این رابطه هم هست از زبان شما بشنویم.
اونچه که در رابطه با توسعه زیرساخت‌های شهری در برنامه هفتم بهش اشاره شده، بحث فضای سبز خب داش پررنگ‌تر بوده که عرض کردم بحث جداسازی شبکه‌های آبیاری فضای سبز و استفاده از پساب‌ها در شرایط بحرانی هست. و تو حوزه فضای سبز هم که در تأکیداتی که با استانداری ها صورت گرفته، بحث جایگزینی گونه هایی که پر آب هستن و در واقع نیاز به آب، نیاز آبی بیشتری دارن رو با گونه های بومی که نیاز آبی کمتر و سازگار با اقلیم در عرصه‌های فضای سبز شهری هستن رو جز مورد مورد تأکید هست که به استانداری ها منتقل شده. بحث پیگیری تخصیص حقابه فضای سبز شهری با تشخیص وزارت نیرو از محل منابع آبی پسمان و سایر منابع آبی که قابل تامین هست در این بخش صورت گرفته. پیگیری واگذاری رایگان فاضلاب خام به شهرداری‌های متقاضی برای ایجاد تأسیسات تصفیه خانه‌های فاضلاب هم جزو مواردیه که تو این زمینه انجام شده.
خانم مهندس رخشانی فرد، یکی دیگر از تکالیفی که در برنامه هفتم پیشرفت راجع به اون صحبت شده، بازارچه های فصلی برای عرضه محصولات کشاورزی هستش. بگید چه تکلیفی در واقع مطرح شده و چه اقداماتی در این راستا صورت گرفته یا در دستور اقدام هست؟
به موجب بنده هی ماده 33، در واقع با هدف اختصاص کمک های فنی اعتباری به تاوانی های تولیدی و ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات که در واقع هدف مستطر در اون بحث کاهش قیمت کالا هست، عرضه مستقیم و کاهش عرضه کالا و در واقع نوعی حمایت از روستایان هست، در مزایایی برای روستایی‌ها و کشاورزها داره، تکلیفی هست که برای شهرداری‌ها دیده شده که این رو مقید به این کرده بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی شهرداری‌ها مکلفند فضای مناسبی با قیمت کارشناسی برای مواردی که ذکر کردم، ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ارائه و عرضه مستقیم کالای کشاورزی در اختیار تولید کننده‌های روستایی و عشایری قرار بده.
خیلی ممنونم از شما خانم مهندس رخشانی. ولی یکی از اقدامات خوب که اگر به صورت جدی پیگیری بشه همین ایجاد بازارچه‌های حالا هفتگی، ماهی، فصلی برای عرضه محصولات کشاورزی هست. آنچه که در بحث عرضه محصولات کشاورزی همیشه و همواره مطرح بوده، توزیع نامناسب اون بوده، شاید این کمک بکنه به توزیع بهتر اون و شرایط اقتصادی خوبی رو هم برای کشاورزان و هم برای مصرف کنندگان از محصولات کشاورزی ایجاد بکنه. ممنونم که با برنامه هفتم امروز همراه بودید. برنامه‌ای که از شبکه رادیو اقتصاد تقدیم شما عزیزان شد، به نظر میاد با توجه به صحبت‌های کارشناس مربوطه و همراهان ما در برنامه امروز، جایگاه مدیریت شهری و روستایی آنگونه که باید در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار نگرفته، اما بسیاری از تکالیفی که در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مدیریت شهری و روستایی مطرح شده جز دغدغه های امروز شهر و روستای ماست. امیدواریم که با برنامه ریزی و تأمین منابع مالی درست بتونیم به اهداف مورد نظر دست پیدا بکنیم. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد. در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلأ و لامپ پرتو کاتودی عملا قابل استفاده نبود. تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی را از طریق تلویزیون منتقل کند. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو رو با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگی برد نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی رو رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. در سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941 کمیته بین المللی سیستم های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط‌کننده‌های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه‌های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. Thank you. در سال 2000 دیسک‌های دیویدی معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی به صرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم‌افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در 7 آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن دی سی به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
تمام من برای تو، تویی که جان من شدی، ز عشق تو چه بیقرارم. نترس از این وابستگی، از عادت و دلبستگی، که بی تو من نفس ندارم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی. دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی. دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی. دریا به دریا با تو هم. عطر نفس های تو، خواب چشمان تو، آن همه حرف های تو، عهد و پیمان تو. مرا نگاه کن ببین، ای تو ای خوب من، از تو من عاشق شدم، ای تو محبوب من. دریا به دریا با تو هم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی. دیوانگی کن بیش از این، با باید که لبریزم کنی، دریا به دریا با تو هم باید که درگیرم.